وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق شهر مقدس قم از شبکه رادیویی معارف، مؤذن مرحوم استاد رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله وخالصته، السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، صلى الله عليك وعلى آل بيتك طيبين الطاهرين. يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي، أنا مولى لك ولآل بيتك، وهذا يومك وهو يوم الخميس، وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه، فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين.
دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من، به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من.
الهی آفریده ای لیعبدون،
و ما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون،
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإذ حممون متوجه باشين ملتفت باشين که هدف از خلقت عبودیت است برای همه بشر.
لیعبدون
این یک کلمه، إلا ليعبدون معناش اینه که هر چه هست و نیست در همین عبودیت خداست، هر چه هست و نیست در تحصیل رضای خداست.
دلم جواب بلی می دهد صلای تو را، صلا بزن که به جان می خرم بلای تو را. کشم جفای تو تا عمر باشدم، هرچند وفا نمی کند این عمرها وفای تو را. الهی ما را به راهی رهنمون باش، الهی که پایانش جمال توست، الهی فضل و کرم بی منتهای توست.
انت روح فؤادی، انت رجائی، انت روح فؤادی، انت رجائی، انت لی مؤنسی، انت لی مؤنسی، و شوقك زادی.
برای تحقق نمازی که خداوند متعال اونو بپذیره و تامین کننده سعادت باشه، دوستان همراه باید موانع قبول نماز رو هم برطرف کرد. چون ممکنه انسان زحمت زیادی رو تحمل کنه و عبادت رو به خوبی انجام بده، ولی به علت مراقبت نکردن از اون به مطلوب نرسه و همه زحماتش هدر بره. بله عزیزان، همونطور که دقت در انجام دادن عمل مهمه، مراقبت‌های بعدی هم لازمه که در ادامه برنامه استاد آرامی به بیان برخی از موانع قبولی نماز می‌پردازند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند. چه چیزی مانع قبولی نماز ما میشه؟ موانع قبولی نماز رو بشناسیم و انشاءالله سعی کنیم از این موانع پرهیز کنیم که نمازی مقبول و کامل به درگاه خداوند داشته باشیم. خیلی مختصر اشاره میکنم، وقت زیادی برای توضیح نداریم. یک، نداشتن حضور قلب در نماز. یک موقع ما حضور قلبمون سهواً از دست میره، در اختیار خودمون نیست، دوست داریم حضور قلب باشه اما سهواً چند دقیقه از نمازمون بدون حضور قلب خونده شد. این خیلی دردآور نیست. آنچه مهم است و دردآور است اینه که کسی اصلا توجه به حضور قلب نداشته باشه، نماز رو بخواند، حضور قلب بود نبود براش فرق نمی کنه، شرایطی تحصیل نمی کنه که حضور قلب داشته باشه، سعی بر حضور قلب نداره و این خیلی بده. این از اون موانع قبولی نمازه. دیگر، بی احترامی به والدینه. کسی که پدر مادرش از اون ناراحت باشن، در روایت خداوند هیچ عبادتی از اونها قبول نمی‌کنه. اگر به اندازه تمام پیغمبران هم عبادت کنن، خداوند از اونها نمی‌پذیره. سوم، غیبت کردنه. کسی که غیبت کنه، خداوند تا 40 شبانه روز عبادت‌های او رو نمی‌پذیره. غیبت پشت سر برادر دینی مانع قبولی نمازه. حرام خوری، کسی که خدای نکرده غذای حرام بخوره، حرام خوری مال مردم استفاده کردن باعث میشه که نماز ما مورد قبول درگاه خداوند واقع نشه، کما اینکه پیامبر عظیم شأن اسلام به این اشاره فرمودن. شرابخواری، کسی که شراب بخوره تا 40 روز نماز او قبول نمیشه. البته این شرابخواری و غیبت که عرض شد تا 40 روز نماز او قبول نمیشه، به این معنا نیست کسی که شراب خورد داره تا 40 روزم نماز نخونه. نه، نماز نخونه دو تا گناه کرده، نمازشو باید بخونه. میگم اگر توبه نکرد این نماز قبول نیست. البته اگه توبه کنه انشالله نمازهاشم قبوله. و نکته آخرم، عدم پرداخت زکات، که در قرآن کریم در بسیاری از موارد زکات در کنار نماز آمده. کسی که زکاتشو پرداخت نکنه، خمسشو پرداخت نکنه، نماز او هم قبول به درگاه خداوند نمی شود.
کریم یا کریم، يا رب يا حنان، في لهفة النجوى والبر والتقوى نرجوك يا رحمن، نرجوك يا رحمن.
روايات اينه، یسأل المیت فی قبره عن خمس، از امام صادق علیه السلام است، در بهار از کافی نقل کرده، مال کافی یاده باید. یسأل المیت فی قبره عن خمس، از 5 سوال می شود عن صلاته، نماز چی کارش کرد؟ امان از این که نماز رو آخر وقتا بخونید، نماز اول وقت بخونید. امام صادق علیه السلام در اون روایت فرمود هر کس نماز را سبک بشمارد شفاعت ما به اون نخواهد رسید. نه نخواند، سبک بشمارد، از رکوعش، از سجودش، از اذکارش، تمام عجله‌هاش میاد میرسه به نماز. من خودم را مطالعه میکنم، شما را نمیدونم، من گاهی میدونم اینجورم، خیلی عجله میکنم این نماز من تمام بشه. چیه؟ گاهی است که آخر وقتی میخواند، اول وقت نماز بخوانید، وقت میپرسه آقا نمازت چرا این وقت بود؟ یه کار داشتم. یعنی نماز کار نیست؟ ملاقات خدا، لقاء خدا کار نیست؟
یا الله، یا الله، الله، یا
دوستان مؤمن، عزیزان مناجاتی، آرزو میکنم که انشاءالله قبول باشه طاعات و عبادات شما. مثل همیشه از شما گرامیان که دست هاتون به سوی آسمان هست التماس دعای خیر داریم. برنامه امروز بخوانید مرا به پایان خودش نزدیک میشه. تو این لحظه های معنوی و عارفانه از خدای بزرگ میخواییم که عبادت های همه ما رو به کرم خودش قبول کنه، همه بیماران رو شفای عاجل عنایت کنه و همه جوانهای خوبمون رو عاقبت به خیر کنه. با این امید شما خوبان رو تا فرصتی دوباره در لحظه های ناب دعا و نیایش به حضرت حق می سپاریم. التماس دعا، خدا نگهدار.
آرامشی عجیب نهفته است در اذان، آرامشی عجیب نهفته است در اذان، آرامشی که می بردم تا به آسمان.
من خو گرفتم، من خو گرفتم به مناجات با خدا،
دل بسته ام به روشنی لحظه دعا، دل بسته ام به روشنی لحظه دعا.
صدایی ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شنیدم کوه و صحرا باغ و بستان می شود فردا، زمین در چشم ما مردم گلستان می شود فردا.
بوستان، گذری بر حکایت‌ها و اندرس‌های بوستان سعدی.
از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود ز بیم فراقت بدیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان عزیز سلام، روز و روزگار بخیر. باز هم در بوستان رادیو معارف قدم میزنیم و از پندها و حکمتهای سعدی شیرازی بهره میبریم. کتاب بوستان سعدی تصویری از دنیای حقیقی و مطلوبی است که در آن عدالت، انصاف و حق پذیری ویژگی‌های برجسته‌ای هستند. از نظر بسیاری از افراد عادی با هر سطح آگاهی و دانش ادبی، ویژگی بارز زبان بوستان سادگی و روانی آن است. همین سهل و ممتنع بودن باعث شده است که سعدی بتواند با زیرکی تمام به مفاهیم عمیق اخلاقی و انسانی در ضمن حکایات خود اشاره کند. در برنامه امروز بوستان، حجت الاسلام و المسلمین استاد محدثی ضمن خواندن حکایت 17 از بوستان سعدی به سرنوشت ابلیس اشاره می کنند و می گویند که باید از آه مظلوم ترسید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سلام عرض می کنم حضور شما شنوندگان گرامی. حکایت 17 از بوستان سعدی رو خدمتتون طرح می کنم. حکایت کنند از یکی نیک مرد که اکرام حجاج یوسف نکرد، به سرهنگ دیوان نگه کرد تیز، که نطعش بینداز و خونش بریز. حجاج ابن یوسف مردی تبهکار و جنایتکار و خشن در زمان بنی امیه بود که در سال 95 هجری حاکم کوفه بود و به مردم، به خصوص شیعیان اهل بیت علیهم السلام و علویان، ظلم بسیار میکرد و هزاران نفر رو کشت تنها به جرم دوستی با علی و آل علی. این حجاج با یک مرد نیک و انسان شریف برخورد کرد که او به حجاج احترام نکرد. حاکم ظالم که خب احترام نداره، فوری حجاج دستور داد که او رو گردن بزنند تا زهر چشمی از دیگران گرفته باشه. سرهنگ در اینجا یعنی یک افسر نظامی، صاحب منصب، درجه دار. نطع یک سفره چرمی است که جلادان هنگام کشتن افراد اون رو روی زمین پهن می‌کردند و شخص رو روی اون می‌نشوندند و گردنش رو می‌زدند تا خون او به فرش و بساط حاکم نپاشه و جاهای دیگه آلوده نشه. وقتی حجاج دید که اون فرد نیک احترام نکرد، به سرهنگ خودش دستور داد که اون سفره چرمی رو پهن کنه و خون اون شخص رو بریزه. به سرهنگ دیوان نگه کرد تیز، که نطعش بینداز و خونش بریز. این شیوه کسانی است که منطق و حجت و دلیل ندارن و برهان و دلیل اصلیشون زور و قدرتیه که دارن. چون بی منطق هستند طبیعتاً پرخاشگر و بد اخلاق هم هستند. چو حجت نماند جفاجوی را، به پرخاش در هم کشد روی را. عکس العمل اون مرد چی بود؟ خندش گرفت، خنده کرد و بعد هم گریه کرد. ترکیب خنده و گریه هر کدام البته دلیلی میخواد. بخندید و بگریست مرد خدای، عجب داشت سنگین دل تیره را. یعنی حجاج اون حاکم سنگدل تعجب کرد که این چرا میخنده و چرا گریه میکنه. چو دیدش که خندید و دیگر گریست، بپرسید کین خنده و گریه چیست. اون مرد گفت که گریم برای بچه هام هست که 4 طفل دارم، اینا بیچاره و بیپناه و بعد از من یتیم میشن، ولی خندم از اینه که از لطف خدا اگر من از دنیا میرم و کشته میشم مظلوم هستم نه ظالم. خوشحالم که در حال ستم بر کسی رخت از جهان بر نمیگیرم. بقیه قصه چیز خدمتتون عرض میکنم. پسر حجاج خواست که از جنایت پدر جلوگیری کنه، وساطت کرد و موقعیت اون مرد نیک رو به یاد آورد. پسر گفتش ای نامور شهریار، یکی دست از این مرد صوفی بدار. مرد صوفی یعنی درویش، پشمینه پوش، آدم پاک و باصفا که به کسی آزاری نمیرسونه. مگه او چه گناهی کرده که دستور دادی گردنش رو بزنن؟ او عده‌ای هم مرید داره که بهش توجه میکنن، بهش تکیه میکنن. کشتن او یعنی برخورد با همه کسانی که او رو قبول دارن. اون محبوبیت داره بین مردم که خلقی بر او روی دارند و پشت، نه رای است خلقی به یک بار کشت. بزرگی و عفو و کرم پیشه کن، ز خوردان اطفالش اندیشه کن. شنیدم که نشنید و خونش بریخت، ز فرمان داور که داند گریخت. کسی که اون فرد کشته شده رو همون شب در خواب دیده بود، در خواب ازش پرسید که در چه وضعی هستی، در چه حالتی هستی. گفت دمی بیش بر من سیاست نراند، عقوبت بر او تا قیامت بماند. خب او یه لحظه دستور داد و مرا کشتن. سیاست راندن یعنی حکومت کردن، امر و نهی کردن، اجرای حکم. دستور او یک لحظه بود که با امر او منو کشتن، ولی عقوبت ابدی و بدنامی تا قیامت برای او ثبت شد. از این رو از آه مظلوم باید ترسید. آه مظلوم در صبحگاهان، در دل شب، نفرینی که می کنند، باید ترسید که یک ستم دیده برآرد ز سوز جگر یاربی، یک یاربی که از ته دل و سوز جگر براره، بساط ظالم رو در هم می پیچه. نه ابلیس بد کرد و نیکی ندید، که بر پاک ناید ز تخم پلید. ابلیس چه سرنوشتی پیدا کرد؟ کسی که تخم پلیدی کاشته چه میوهی میتونه ازش بگیره؟ مدر پرده کس به هنگام جنگ، که باشد تو را نیز در پرده ننگ. مزن بانگ بر شیر مردان درشت، چو با کودکان بر نیایی به مشت. وقتی نمیتونی با مشت به جان بچه ها بیفتی و خردسالان رو بزنی، بر سر شیرمردان بانگ درشت و فریاد خشن نزن، با اونها پرخاش نکن. اگر از عهده قهرمانان و شیرمردان بر نمیایی، چرا به ضعیفان ستم میکنی؟ اگه میتونی سراغ دانه درشت ها برو، نه افراد ضعیف و بی پناه و بدون واسطه و پارتی. امید که از این حکایت سعدی نکته هایی رو فرا گرفته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سخنان حجت الاسلام و المسلمین استاد محدثی را در برنامه بوستان از رادیو معارف شنیدید. ایشان ضمن اشاره به حکایت 17 بوستان درباره سرنوشت ابلیس در این حکایت بوستان سعدی نکاتی بیان کردند. به امید خدا در برنامه بعد که تقدیمتان می‌کنیم، باز هم درباره بوستان گفتگو خواهیم کرد. در پناه خدا باشید.
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست،
دست و دل گشاده چروی گشاده نیست.
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست، دست و دل گشاده چروی گشاده نیست.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد.